السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اولا تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت معصومه یا وفات و یا شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو ما ریزخار سر سفره با برکت این خانم هستیم و نباید فراموش بکنیم که فیضی که چه در مقام علمی و عملی به ما میرسد از جانب این بانوی گرامی است و فکر نکنیم که ساده هم هست، هر جایی هم امکان پذیره. حتی اگر اونس اینجا گرفتیم و این رابطه رو برقرار کردیم، هر جایی هم که بریم اگر این واسطه رو حفظ بکنیم که ما از اینجا اخذ کردیم، اونجا هم اخذ امکان پذیر میشه از این واسطه. اما اگر در اینجا بودیم این واسطه رو متوجه نشدیم، اینجا هم محرومیم. پس این نگاه که اخذمون به واسطه این بانوی گرامی است، اگر باشد هر جام که بریم اون موقع این برقراره، چون نظام روحی اونها زمان و مکان محدودش نکرده. ولی اگر اینجا هم باشیم ولی این باور رو نداشته باشیم، اینجا هم محرومیم. این نکته رو اگر داشته باشیم، سعیمون در این که بهره‌مندیمون بیشتر باشه و باورمون بالاتر باشه، کلی از نتایج رو برامون بیشتر قرار میده و مقام شفاعت اونها در اعطای علم و عمل به ما قوی تر میشه. این نکته رو هم در نظر بگیریم که هر چقدر باورمون به این بزرگوارا بیشتر باشه، بهره‌مندیمون بیشتره. و هر چقدر حد بزنیم، محدود کنیم، باور نداشته باشیم، از اون حد استفاده برامون بهره‌مندی ایجاد میشه. پس سعی بکنیم حد نزنیم در بهره‌مندی. اجابت از طرف اونها مطلقه، ما در گرفتن حد میزنیم، محدود میکنیم. و این از اون بیچارگی های ماست که محدود میکنیم اخذمون رو و اون چی را که میگیریم، اون چیزی که مطلق بود و ما محدودش کردیم. نمیدونیم بعدن اگر چشممون باز شه ببینیم که ما چقدر اطلاق ها رو حد زدیم و محدود کردیم، اون وقت بعد قصه ها و حسرت ها فایده نداره. امروز باید باورمون نسبت به این که اینها اخذشون از خدای سبحان به قدر سعه وجودی اونهاست و اعطائشون به قدر کرامت و سعه وجودیشونه، نه به اندازه سعه وجودی ما. دقت میکنید؟ ما حد میزنیم در اخذ. سعی بکنیم که اگر هم ما اون سعه دید رو نداریم، اما با این نگاه که این قدری که میگیریم آخرین مرتبه نیست، این قدری که میگیریم باور بکنیم که بالاتر از این امکان پذیره و اون قدری که میگیریم یک مرتبه از اخذ باشه، با این نگاه حد زده نمیشه، بسته نمیشه. و لدینا مزیدش نسبت به مراتب هم صدق میکند، یعنی اولیاء الهی هم که به ما اعطا میکنن، لهم ما یشاؤون، اونی که میخواییم، درسته؟ اما ولدینا مزید در خدای سبحان در مورد بهشت نسبت به مؤمنان میفرماید، بهشتیان، که ولهم فیها ما یشاؤون، هرچی که میخوان در اونجا محقق است، درسته؟ اما ولدینا مزید چیزیست که خدای سبحان اعطا میکند، اما اینها دیگه شائشون و ارادهشون و علمشون و فهمشون به اون موطن نمیرسید، اما خدا به اونها اعطا میکنه، چون نبستن، حد نزدن. مؤمن یاد گرفته که حد نزنه. همین نسبت در اعطا و اخذ از اولیاء الهی هم هست. لذا اون چرا که میفهمیم میخواییم و اونها هم اعطا میکنن، اما یه مراتبی هست که ما اونها رو نمیفهمیم، نخواستیم هم، اما انکار هم نداریم، حد هم نزدیم. دقت کردید؟ انکار نداریم، حد هم نزدیم، میدونیم چیزایی هست که ما خبر نداریم، لذا باز میذاریم. همین که باز بگذاریم، ولدینا مزید از جانب اونها صدق میکنند. جاذبه های و جذبه هایی که تو مثلا خیال ما و فکر ما نمیگنجیده، انشالله که بهره‌مندیمون از حضرت معصومه سلام الله علیها روز به روز بیشتر بشه یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحثمون در آیه مباهله بود و فاصله افتاد که این آیه مباهله نکات زیادی رو در دو جلسه مطرح کردیم. سعی میکنم با توجه به اون، من حتی برای اینکه تکرار نکنم برگشتم تمام اون دو جلسه رو دوباره خوندم و استفاده کردم که یه موقع تکرار نکنم برای دوستان. بحث مباهله که نکات مختلفش رو گفتیم، از جمله نکات بحث مباهله این است که خب دوستان میدونن در 24 و 25 ذیحجه مباهله انجام شده، حالا بنابر اختلافی که هستش، و این در 2 کیلومتری مسجد پیغمبرم بوده که اون موقع داخل شهر نبوده، خارج از شهر و به اصطلاح فضای باز سلام علیکم حساب میشده، سلام علیکم فضای بازی حساب میشده، هرچند الان داخل در به اصطلاح مدینه است و مسجدی هم اونجا به پا شده به عنوان مسجد الاجابه، که این الاجابه همون خلاصه از همین بحث مباهل اخذ شده. اینم مکانش و اون هم زمانش که یادآوری بکنیم از باب این که در مقابل نصارای نجران هم بود که برای دوستان عرض شد. یه نکته دیگر این استش که تو این آیه مباهله، بیان آیه مباهله به این است که زنان و فرزندان هم می توانند در جریانات اجتماعی عظیم نقش آفرین باشند. خب این خیلی مهمه که برای یه جریان مهم اجتماعی که غلبه اسلام بر نصارا بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه سلام الله علیها رو و حسنین رو و امیر مؤمنان رو همراه خودش میبره که این خودش یه نقش اجتماعیه، در عین اون محجوب بودن و حفاظی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها بالخصوص و فرزندان کوچکی که حالا حساب کنید حسنین سلام الله علیهما در اون دوره چند سالشون مگر بوده؟ مثلا اگر که دوم یا سوم هجری به دنیا آمده باشن میشن 6-7 سال 8 سال 6-7 سالشون، یک کودکان 6-7 ساله ای رو حضرت همراه بردن. و نکته دیگر این است که غیر از این که زنان و فرزندان و نقش اجتماعیشون رو اونم با این اهمیت بیان میکند، نگاه خانواده، اساس بر خانواده که پیغمبر، اینا خانواده پیغمبر محسوب میشدن و مباهله یکی از اون مسائلی است که تو جریانات خانواده و گسترش بحث خانواده ازش خیلی میشه استفاده کرد. تو مباحث خانواده خیلی نقش داره. این هم یه نکته است. هر کدوم از اینا جای گفتگوی بیشتری داره ها، فقط اشاره میکنیم. یه نکته دیگر این است که جریان مباهله چون لعن بود و دوری از رحمت حق بود و این نفرین سبب مرگ برای اون کسانی میشد که همراه بودن، پیغمبر اکرم با شدت در حقیقت باور و ایمان و علم به این که حق است، بهترین هاشو همراهش برد و این خودش یک الگو و نشانه است که جریان مباهله بر اساس باور شکل میگیره. هر چقدر باور قوی تر باشد اثرگذاری او بیشتر است. لذا میبینید که نزدیکترین هاش رو، بهترین هاش رو، اون چیزی که دل پیغمبر رو می برد برای محبت، خب فاطمه سلام الله علیها، حسنین سلام الله علیها، فاطمه سلام الله علیها، حسنین سلام الله علیهما و همچنین امیر مؤمنان بود که انفسنا. و اینم یه نکته که اینها رو جلو انداخت. خود این در مقابل دشمن هرگاه اون هیبتی که ایجاد میشه، از شد دقت بکنید اینا نکته است، در مقابل دشمن هیبتی که ما میگیریم، اون ساختاری رو که ایجاد میکنیم، هر چقدر نشان دهنده باور شدیدتر باشد، عقب نشینی دشمن شدیدتره. لذا وقتی که نصارای نجران داشتن با هم گفتگو میکردن، گفتن اگر قومش رو آورد و مؤمنان رو آورد خیلی مهم نیست، ما به اصطلاح مباهله میکنی، اما اگر خانوادش رو آورد مباهله نمیکنی.
ببینید این تو حرکت‌های اجتماعی که در مقابل دشمن شکل می‌گیره میتونه یک مدل باشه، یک نمونه و الگو باشد که اگر ما خواستیم تأثیرگذاری بکنیم، اینو اسمشو میذارن مدیریت ادراک امروز. یعنی امروز به عنوان اینکه مدیریت اذهان و ادراک در مقابل هم جبهه خودی هم جبهه غیر خودی، این نگاه اثر خاص دارد. یعنی وقتی که مسئول ما با باور حرفی رو مطرح بکند و با باور و یقین کاری رو که به نتیجه رسیده نشون بده و مطرح بکنه، تاثیرگذاری این غیر از اون وقتی است که خودش هم باور نداره و به یقین نرسیده، که این وقتی به یقین نرسیده اگر کلامش خیلی هم باورآمیز باشه از جهت ظاهری، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در جلد ششم المیزان میفرماید لفظ دلالت بر یقین و باور میکنه، اما غیر از لفظ القاءات وجودی هم هست. یعنی وجود انسان هم القا داره، گفتگو داره، کلام داره، غیر از این کلام سر و ظاهری. اون کلام سر و باطنی است، اون کلام سر تکذیبش میکنه چون باور نداره. لذا یکی از چیزهایی که میتونه آرامش تو جامعه ایجاد بکند، طمأنینه ایجاد بکند، این است که مسئول خودش طمأنینه داشته باشه، مسئول خودش باور داشته باشه به کلام و کاری که میخواد انجام بده. چون پیغمبر اکرم در اینجا با باور تمام وارد شد که من بعد ما جا اکمن العلم، که این یقین بود که خدام تصریح میکنه بهش، همین اثر تو ارتباط با دیگران و نصارای نجران هم که دیدن همین رو یافتن و لذا اونا دیدن یه یقین و باور پشت این حرفه. درسته که پیغمبر وحی بود براش و علم بود و علمش هم حضوری بود، اما اونایی که این باور رو نداشتن به پیغمبر، که اونایی که این نگاه رو نداشتن، که اون رو توی این ظاهر دیدن، اون رو توی این را و ساختاری که پیغمبر ایجاد کرد دیدن که این باور دارد که اینا رو آورده. پس باید علاوه بر این که انسان درونش باور دارد به یه حرفی، ظهور این هم جوری باشد که با باور باشد. دیگران هم که درون این رو نمیشناسن، علاوه بر این که اون درون تأثیر گذار است، ولی دیگران هم که نمیشناسن از اون ساختار و ظاهر این باور رو احساس بکنن. حتی اگر خیلی هم اهل ظاهرگرایی و حسگرایی هستن، اون هم بفهمن. این هم یه نکته زیبای دیگره که از این آیه شریفه و فعل پیغمبر که آیه حکایت از او میکنه احساس میشه که یک نگاه کاملا کاربردی از خانواده گرفته، انسان میخواد تو خانوادهش کاری بکند، تا اجتماع گرفته، تا یه کار در حقیقت جهانی، همه اینها چی هستش؟ این الگوی برای این کار است که جای باز شدن بیشتر هم دارد، این مقدارش به عنوان یک الگو باشد. سوال‌ها رو اگر امکان داره بذاریم آخر سر که به اصطلاح قطعم تو برنامه نشه، چون صدا ضبط نمیشه سوال صدای سوال کننده. خب اینم یه نکته. نکته دیگر این است که انفسنا از به اصطلاح ابناءنا و نساءنا نزدیکیش به پیغمبر بیشتره. این خودش خیلی حرف زیباییه. در عینی که نساءنا حضرت زهرا سلام الله علیها است، در عینی که ابناءنا حسنین سلام الله علیهما هستند، درسته؟ اما در عین حال انفسنا از نساءنا که یک مرتبه انفصال و ابناءنا که یک مرتبه انفصال، انفسنا قوی تره و معلوم هم هست تو لفظ هم این قوی. لذا امیر مومنان علیه السلام نزدیکیش به پیغمبر با همه بزرگواری که برای حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین سلام الله علیهما هست، امیر مومنان علیه السلام انفسناست و این بالاتره. حالا ممکنه کسی بگه که این به لحاظ مأموریته و این جریان به اصطلاح چی هست، اما در این حال این انفسنا بالاتره. اینم یه نکته است که توجه بهش میتونه در اون نگاه ما تأثیرگذار باشد که حتی امیر مؤمنان بر حضرت زهرا سلام الله علیها چی داره؟ امامت دارد و حجیت دارد، که اینم یک نگاه که جای باز شدن بیشتر تو نظام کلامی ما دارد. عرض کردم که حسینون منی و انا من حسین، علیون منی و انا من علی، هر دو رو که داریم هر دو روایته، این از او بالاتره. منی نشأت گرفته است، مثل ابنا انا من نیست. حتی اگر داریم که فاطمه سلام الله علیها ام ابی هاست، اونم ام ابی ها هم همین مسئله است دیگه، اما در این حال انفسنا بالاتر از اینا است. حتی بزعتون منی، حتی لحم و کمن لحمی، حتی در حقیقت نمیدونم امثال اینا که اون روز خوندیم روایاتشو و الان هم حالا در محضرش هستیم روایات رو، اما دیگه خوندیم تکرار نکنیم. انفسنا یک بیان در حقیقت چی هستش؟ تام میست نسبت به همه اونها و اطلاق دارد و یک حالت هیمنه دارد. اون موقع چون پیغمبر اکرم بر همه انبیاء دیگه برتری دارد، انفسنا هم به دلالت انفسنا، نه به دلالت لحم و کمن لحمی، در حقیقت نه به دلالت علیون منی، نه به دلالت انفسنا، درسته؟ هم به دلالت انفسنا امیر مومنان علیه السلام بر همه انبیاء دیگه برتری دارد و اوصیاء دیگه، هم به دلیل اینجا دو دلیل داره، هم به دلیل در حقیقت چی؟ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، که امیر مؤمنان با قرآن کریم متحد است و قرآن مهیمن بر همه کتب است و کتب عین انبیاست، درسته؟ کتب عین انبیاست و چون قرآن مهیمن است و امیر مؤمنان لن یفترقاست، پس امیر مؤمنان مهیمن است بر همه انبیا. پس به دو دلیل بر همه انبیا امیر مؤمنان مهیمن و برتر است، هم به دلیل انفسنا، هم به دلیل لن یفترقا. به این دو دلیل امیر مؤمنان بر همه، لن یفترقا منتها به زمیمه چی؟ به زمیمه اون مهیمنن، که قرآن مهیمنه بر کتب دیگر است و امیر مؤمنان با قرآن لن یفترقا هستش و عینیت دارن، به این دو دلیل در حقیقت چی هستش؟ برتری امیر. چون یکی از شبهاتی است که اهل تسنن نمیپذیرند که امیر مؤمنان بر انبیا و حتی بر انبیا اولوالعزم رو که اصلا نمیپذیرند، بر انبیا هم برتریشون نمیپذیرند بعضی از اهل تسنن. با این دو دلیله که روایت متواتر از طرفی در لن یفترقاست و آیه قرآن از طرف دیگری در انفسناست، میتونه در حقیقت این برتری چی شده باشه؟ ثابت بشه. خب اینم یه نکته که در محضرش بودیم. یه نکته دیگری رو که میشه استفاده کرد این است که در جلسات دعا آدم خوبه که خانوادگی حضور داشته باشه، یعنی ببریم تو مجالس دعا بچه ها رو، خانوم ها تو مجالس دعا اثر داره اجابت، به خصوص بودن بچه ها در اجابت، که اینها آمینشون یاد بدیم که پیغمبر بنام شما، من دعا میکنم شما آمین بگید، این آمین اینها در اجابت جمعی تأثیر داشته، با اینکه پیغمبر مستجاب الدعوه است، اما اینها وجودشون زائد نبودش، وجودشون فقط مانور نبودش، وجودشون حقیقی بود، تأثیر در اون در حقیقت دعا داشتش. اینم یه نکته که به اصطلاح باید حواسمون باشه. یه نکته دیگر هم که نکته بسیار خوبی است این است که حتما مباهله و برهان عینی که قبلا صحبت کردیم، که برهان عینی برهانی است که وجودی است و مثل ناقه سالم معجزات انبیا برهان عینی بودن، برهان عینی حتما اقامش پس از برهان علمی است. یعنی برهان علمی، ادعا، حرف، برهان، استدلال، حجت، بیان میشه، بعدن برهان عینی برای این اثبات این که اگر کسی نپذیرفت چی میشه؟ به اصطلاح محقق میشود. یعنی اگر یه موقعی تو همون جریان مباهله که روایت امام صادق علیه السلام فرمودن که عمومیت دارد برای زمانهای بعد از پیغمبر و حضرات معصومین، هم بعدش هم ادامه دارد برای علما، حتی امام صادق علیه السلام، حالا روایتش رو عرض میکنیم، یاد داد به بعضی که شما این کار رو بکنید، بعد از اینکه استدلال تأثیر نداشت و نمیپذیرفتن اونا، به ساش کار مباهله بکنید. این مباهله حتما بعد از اقامه برهان علمی است، که این برهان عینی اقامه بعد از اقامه برهان علمی است. اینم یه نکته. بله بله، سوال بفرمایید در خدمت ها. سوال چون صدا نمیاد خب بلند بگید، حالا یه بالاخره بعد از این چی یه سوال هم خوبه. بله آیا این که کسی الان هست یا نیست یه بحثه، اما این که آیا اجازه به مباهله در زمانهای دیگه داده شده است یه بحث دیگریه. این که اجازه داده شده از جهت روایی و نقلی ما، این بحث در حقیقت در روایت آمده و اگر من الان روایتش رو پیدا بکنم که بعداً میخواستم بخونم ولی زودتر میخونم، که حجاج ابن مسروق است که حجاج اونجا پیش امام صادق علیه السلام میاد عرض میکند که آقا جان من با بعضیا مناظره میکنم و یکی یکی استدلال میکنم، احتجاج میکنم، هرچی احتجاج میکنم اینا نمیپذیرن و مثلا این آیه رو اینجوری جواب میدن، اون آیه رو ادعا میکنن، انما ولیکم الله رو میارم میگن مقصود همه است. این روایت این است. ان ابی مسروق ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت انا نکلم الناس فنحتج علیهم به قول الله عز وجل، با مردم یعنی ناس یعنی عامه، اینجا ناس انا نکلم الناس یعنی با عامه گفتگو میکنیم، فنحتج علیهم به قول الله عز وجل اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به اولی الامر استشهاد میکنیم، فیقولون نزلت فی امراء السرایا، این اولی الامر مربوط به اصطلاح فرماندهان جنگ ایناست نه دیگران، فنحتج علیهم به قول عز وجل انما ولیکم الله و رسول، این آیه شریفه شأن نزولش معلومه، میگه اینا میگن فیقولون نزلت فی المؤمنین، همه مؤمنینه چون عامم آمده جمعم آمده، چجوری شما میخواید مصداقشو فرد بکنید؟ اینجوری جوابمونو میدن. نحتج علیهم به قول الله عز وجل قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، به این آیه استشهاد میکنن، فیقولون نزلت فی قرب المسلمین، همه نزدیکان مسلمین رو شامل میشه نه نزدیکان فقط پیغمبر رو، قال فلم ادعو شیئا من محذرنی، هر چی رو که ما خوندیم و گفتیم من محذرنی ذکره من هذه و شئل، هر چی که ما میگیم اونها هم چی میشن؟ ما همه اینا که شما یادمون دادید و میگیم برای اونها، اما اونها هم همه رو نمیپذیرن، با یه بهانه نمیپذیرن. فقال علی اذا کان ذلک، اگر اینجوری شد که در مقام استدلال علمی هر چی که گفتی طرف انکار کرد و نمیخواست استدلال رو بپذیرد، فدعهم الی المباهله، اینجا به مباهله دعوت کن. به کی داره میگه؟ به حجاج ابن مسروق داره میگه اینجا. بعد نه اصلا شما زمان امام، یه موقع امام میگه بگو بیاد من مباهله باش بکنم، یه موقع میگه تو بکن باش مباهله، بعد روش مباهلش هم بهش یاد میده که این روش دیگه، ما که اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله نیستیم که اخباری باشیم بگیم که اگر امام به حجاج گفت، به حجاج بالخصوص گفت نه کسی دیگری، داره روش یاد میده، دنبال مطلب معلومه که داره یه مدل عام رو ارائه میده که این مدل است که اینجوری کنید، از این روش استفاده بکنید. میگه اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله، قلت و کیف اصنع، چه جوری مباهله بکنیم؟ بعد اونجا دارد که قال اصلح نفسک ثلاثا، سه روز روزه بگیرید و بعد غسل بکنید و بعد جریان آداب مباهله رو بیان میکند حضرت که صم واغتسل و ابرز انت، بعد برید تو صحرا یه جای باز، یه جای به اصطلاح سرپوشیده نباشه، بعد داره دستتون رو تو دست طرف مقابل مشبک بگیرید دست هم دیگر رو، که کنه این در حقیقت یقین شما و این باور شما، وقتی که اونی که باور ندارد از طریق وجود شما آنچنان به او منتقل بشه که بترسد با همین گرفتن، نه بگیری فشارش بدی که از دیدن، همین این ارتباط چون در رحم دارد که رحم وقتی به هم میرسن اذا تماست، وقتی به هم تماس پیدا میکنن اون مصافحه صورت میگیرد، اون رحمت میجوشد، این باور تو این ارتباط چی میشه؟ به او منتقل میشه و همین باعث میشه او متزلزل بشه همونجا متزلزل. بسیاری از این مواقع خود طرف چی میشه؟ خود طرف با باور که از شما ببینه، یقین که از شما ببینه، خود شما متزلزل نباشید ببینیم میشه یا نمیشه، اگر کسی با این باور رفت که میشود، این یقین و باور حتی از راز بدن در حقیقت چی میشه؟ منتقل میشه و طرف رو به عجز و تسلیم در میاره. بله بعد میفرماید که بله فشبک اصابعک فی یدک الیمنا فی اصابعک، دستت رو اینجوری، حتی روش تو دست گرفتن رو با مشبک انگشت‌ها کنار هم باشن قرار بگیرن، بعد دست راست هم باشه، بعد ثم انصف و با انصاف هم خلاصه مباهله بکنید، و ابدا به نفسک، اول لعن رو بر خودت قرار بده که اگر من کاذبم اگر کاذب منم لعن شامل حال من بشود، که اینم با انصاف بودن خودش که از شروع ببینید چقدر روش زیباست. دقت میکنید مدل دارن ارائه میدن که هر کدومش رو دست میزنی نشون یقین است و باور، که اگر کسی این یقین و باور رو داشت اون وقت میبینید تمام اینا آداب تربیتی توشه، تأثیر هدایتی توشه، حتی قصدی نیست که از اول او رو به اصطلاح نابودش بکنی و از به اصطلاح بخوای بکشیش، نه قصدی نیست که اونم هدایت بشه، تو مراتب کار همچنان که نصارای نجران تو مراتب کار هدایت شدن و دست از ادعاشون و انکارشون برداشتن، عرض کردن به پیغمبر که امروز و فردا از امروز تا شب و شب تا صبح هر حکمی که شما بکنی نسبت به ما نسبت به او راضی هستیم و مباهله نمی کنیم. یعنی حتی حکم رو انقدر منصف دیدند تو بیان و رابطه، نگفتن بیا گفتگو کنیم که چی کار بکنیم، حالا تسلیمیم ولی با گفتگو، نه گفتن حکم تو باشد. اینا خیلی زیباست، یعنی تو رابطه ارتباطی که ایجاد شد آنچنان انصاف رو در وجود پیغمبر دیدند، نیومد پیغمبر بگه لعنت من بر شما و شما دروغ گویید، گفت لعنت خدا بر کاذب، کاذب هر کدوم از ما باشیم. خیلی زیباستی که نیومد بگه من حقم و شما باطل پس لعنت من بر شما، نه لعنت بر کاذب باشد، فنجعل لعنت الله علی کاذبین، هر دسته ای که کاذب هستن لعنت خدا. اینا خیلی زیباست. ببینید تو گفتگو، تو ارتباط، تو هدایتگری، روش غالب، تک تک اینا رو باید ما در بیاریم، روش کار بکنیم. سیره و سنت تو اینهاست. بسیاری از اینها تو روش های دیگه هم اثر داره، منحصر به مباهله نیست. مباهله یکی از قالب هاست. اگر ما روش رو در آوردیم میتونیم تو ارتباطات دیگرمون هم از مدل های اینا استفاده بکنیم، ولی مباهله در حقیقت اونجایی است که دیگه این ساختار کاملا برای او قرار داده شده. بعد اونجا دارد که حتی دعای مباهله رو ذکر کرده که قول اللهم رب السماوات السبع رب الارضین است عالم الغیب و شهاده، همینجور دعا ادامه داره. بعد اونجا دارد که بگو ان کان ابو مسروق، البته دیگه معلومه که ما نمیگیم که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، دیگه هر کدوم که بودیم اسم خودش رو اون عالم زد. ان کان ابو مسروق جهد حقا، از خودش شروع کرد، از خودش، ان کان ابو مسروق جهد حقا و ادعا باطلا فانزل علیه عصبانا من السماء و عذابا علیما، عذاب رو بر او نازل بکن. ثم ردد دعوت علی فقول، بعد از اینکه به خودت اینو گفتی بعد دعوت رو به او منتقل کن و بگو و ان کان فلانون جهد حقا و ادعا باطلا فانزل علیه، اونو دوم ذکر بکن. چقدر این تأثیر داره تو هدایتگری، فانزل یعنی حتی اونجای کار به مباهله میکشد باز انصاف و هدایتگری تو یعنی من عرض کردم که تو جنگ ها رحمت الهی آشکارتر از صلح است. لا اله الا الله. اگر ما آداب و احکام جنگ رو ببینیم تو نظام اسلام، تو جنگ ها رحمت الهی آشکارتر است از زمان صلح، چون اونجا جای فوران غضب است. خدای سبحان احکام رو به جوری قرار داده شدت رحمت در اونجا بجوشد، یعنی چون عذاب من الرحمن است، یعنی اگر قرار است اونجا هم جنگی صورت بگیره، قتالی صورت بگیره، حذفی صورت بگیره، باید آخرین مرتبه رحمت چی شده باشه؟ اشباع شده باشه، با رحمت باشد، که عذاب من الرحمن یا ظاهره من قبله العذاب و باطنه فیه الرحمه، که این نه فقط در اون سوره است بلکه در همه احکام دین است، که ظاهره من قبله عذاب و باطنه فیه الرحمه. این غیر از اون حرفی است که اسلام رحمانی است، هیچ غضب ندارد، هیچ عذاب ندارد، هیچ قتال ندارد. نه، این میگه قتال هست، اما قتالش از رحمت است. هست قتال، عذاب هست، قهر هست، اما قهرش سبقت رحمت بر غضب، قهرش هم برای هدایتگریه، جنگش هم برای هدایتگریه. لذا هم اینا خیلی زیباست اگر دین رو یا افراط معنا نکنیم یا تفرید، یا بگیم همش خشن است و خشونت است و جنگ است، یا بگیم اصلا هیچ ندارد. نه، اسلام دین در حقیقت هدایتگری است، دین رحمت است، پیغمبر رحمتا للعالمین است، اما در این حال پیغمبر اکرم در عمر مبارکشون 75 در حقیقت چی داشته؟ جنگ داشتن، قضایا و سرایا از 75 جنگ داشتن اونجا. لذا تو عمرشون اگر تقسیم بکنیم تو مدینه هم بوده اینا، توی عمر 10-11 ساله ببینه سالی چند تا میشده، سالی چند تا، حالا کوچیکی ها بزرگ داشته، اما در اینها چند تا میشده اینها که نگیم جنگ اما جنگش هم هدایتگری توش بوده، برای در حقیقت توسعه رفع مانع توحید بوده، که حالا اون جای خودش داره که بحث. بعد اونجا ادامه داره که بعد رد دعوت علی و قول این ثم قال لی فانک لا تلبس، حضرت فرمودن اگر این کارو کردی فانک لا تلبس انت راز الک فیه، اثرشو تو او میبینی، فوالله ما وجدت خلقا یجیبنی الیه، دیگه ندیدم کسی که اینو در مقابل این بتونه یعنی معلوم میشه که به مباهله هم گاهی نکشیده، اما همین مقداری که این آماده بوده اعلام آماده کرده، طرف مقابل چون میدانسته باطله، میدانسته داره لجاج میکنه تو حرفش، تو مقابلش و ردش، میفهمیده، علم داشته، از روی جهل نبوده، از روی چی بوده؟ انکارش از روی علم بوده، چون میدونسته وقتی به این مرتبه میرسه و میبینه این با این یقین جلو میاد، اون موقع دیگه پاپس میکشیده، اون موقع پاپس میکشیده، و لذا کسی این مقابل من اجابت نکرد این رو و نیومد مقابل این مسئله. خیلی زیباست که ما از ظرفیت های دینمون مون تا خب البته این باور تو وجود خیلی باید قوی باشه، من این باور رو ندارم، حرفشو میزنم اما باورشو ندارم، لذا تو طول تاریخ ما داشتیم عالمانی که این باور رو داشتن و آمدن وسط و پاپس کشیدن طرف مقابل، نه این جور که مثلا نقل شده، غیر از اون یک دو موردی که در مورد زمان پیغمبر بود که یک کسی آمد خودش گفتش که اگر این بخواد راست باشه نمیدونم سنگ از آسمان بر من ببارد و بارید و مرد، و نظائر این که محدوده، این مسئله تا مرز مباهله پیش رفتن، اما طرف مقابل هیچگاه تا انتها وای نستاده پای مسئله، یعنی یک کار خیلی عظیم در هدایتگریه که اگر اون باور تو وجود ما امروز باشه اون موقع خیلی اثر میگذاره. که خب اینم یک مسئله بودش. که نکات دیگری که در این روایت در این آیه شریف هستش و ما در محضرش هستیم، داشتیم خلاص اینها رو عرض میکردیم که من برای اینکه تکرار نکنم همه اینها رو یادداشت کردم که تکرار نشه. بالاخره ببینید یک کاری نیست که دم دستی باشه که دائما آدم بخواد ازش استفاده بکنه، مثل یک آخرین سلاحه که باید عظمتش و ابهتش چی باشه؟ محفوظ باشه برای کار بزرگ. برای هر کار کوچکی ما چیکار نکنیم؟ نخواهیم این رو به کار ببریم که سلاحش کند بشه به لحاظ دیگران، عادی بشه. نه، مثلا این داره در تو یهود هم پیغمبر به کار برد این رو، دقت میکنید؟ کاذب دیگه، یعنی هر کسی که میفتاند اما انکار میکند، یعنی باید این باشه. برای جاهل نه، برای جاهل نه، طرف جاهل قاصره اینا نه. برای کی باید به کار برد؟ یه کسی که عالمه، در مقام علمه، در مقام این است که استدلال علمی برای او جواب نداده با انکارش و لجاجش، پس معلوم میشه مباهله که امر علمی است برای مقابله با عالمان منکر، عالمان انود به کار برده میشه. بله؟ ولو مسلمان باشه در مقام اخلاص در ایمان، یعنی مقام اقامه ایمان در مقابل اقامه بساط دین، در مقابل یهود و نصارا و مشرکین و کفار اینا، اما در مقام اقامه اخلاص در دین، اقامه اخلاص در دین، این در حقیقت چی هستش؟ امکان پذیره. منتها احتیاط این است که در مقام اقامه اخلاص در دین رعایت جانب بیشتری بشه، که اینها ممکنه که جاهل باشن اما اگر عنود بودن فرقی نمیکنه. ملاک اناد است، در جایی که عالم و معاند باشد از آیه برمیاد که اونجا جایی مسئله هستش. بله دیگه، حالا به زبانهای امروزی دیگه، حالا دیگه شون پدافند غیر عامل هم هستش. بله پدافند، بله عرض کردم، منتها پدافند عامل هم هست، یعنی بالاخره فقط غیر عامل نیست، پدافند عامل هم هست، ممکن هم هست به معارضه بکشه و نتیجه هم دیده بشه. حالا اگر پدافند غیر عامل رو تفسیر کنن به چی؟ با به فقط در مسئله بازدارندگی فقط. نه، فقط بازدارندگی نیست، اما تو بازدارندگی خیلی موثره، خیلی موثره که ممکنه که چی باشه، حتی فعال باشد، که اصل این است که فعال باشد و کسی هم که جلو میره با تا آخر میخواد وایسه، نمیخواد بگه فقط میخوام اینو ببرم بترسونمش نشونش بدم برگردم، نه، میخواد تا آخر وایسه، پای نتیجهش هم وای میسته. یعنی اگر افتاد اونجا مرد، اینقدر یقین داره میتونه جواب بقیه رو بده که چرا این کارو کردم. نگن شما اهل لعنی، به خصوص امروز که دارن هی نشون میدن که چی، نشون میدن که اصلا دین لعن چیه، دین خلاص لعن کردن چیه. آدم همش رحمت بخواد، رحمت بخواد آدم، اما برای کی؟ برای انسانی که ظرفیت قبول رحمت رو دارد. اما اونجایی که کسی ظرفیت رحمت رو از خودش ترد کرده، دور کرده، برای خودش یک ذره ایجاد کرده، به هیچ وجه رحمت براش امکان پذیر نیست، بلکه مقابل افاضه رحمت به دیگران رو هم گرفته و داره سد میکند، این باید لعنت شامل حالش بشود. و این آیه دلالت دارد که لعن در اسلام جایز است و ساریست و انحصار هم به این مورد ندارد. اینم خلاصه یه بحث دیگری است که جای خودش امروز جزو در حقیقت بحث هایی است که به اصطلاح خیلی دارن مطرح میکنن با شبهه که دلها رو، حتی بعضی روحانیونی که لباس روحانیت تنشونه اینقدر رحمت به نحو عام میگن، حرف خیلی زیبا و قشنگی هم هست، اما نمیگن اگه یک کسی مال خود ایشون رو بالا بکشه، پولش رو ببره، بازم این میشینه میخنده بهش. اگه یک کسی به خانوادش ضربه ای بزنه، کاری بازم ایشون میخنده دعاش میکنه، اینجوریه یا نه؟ اونجا دیگه اشد غضب رو، حتی اگه کسی بهش انتقاد میکنه اشد غضب رو دارد که اشد اونجا، اما تا میرسه در تحلیل واقع به صورت کلی همش رحمت. و اصلا غضب یعنی چی؟ اصلا شدت یعنی چی؟ اینم یه نکته ای که بله یه نکته دقیقی که میترسم شروع بکنم، که بحث امروزم رو میخواستم اصلا اون بحث قرار بدم که مرحوم علامه مطرح کردن، این بحث و آغازش رو میگم. میفرماید که این که پیغمبر اکرم این پنج نفر، این چهار نفر رو همراه خودش بردن شدن پنج نفر، این پنج نفر در دعوت و ادعا شریکند، همچنان که اون افرادی که مقابل بودن در دعوت و ادعا شریکند. یعنی چی؟ یعنی اینها هم توی دعوت پیغمبر در ادامه به عنوان مدعی هستند، نه فقط حاضر به عنوان آمینگو. دقت میکنید؟ او وقت این بحث رو تلیعش رو داشته باشید جلسه بعد انشاءالله، این بحث رو مرحوم علامه ادعا میکند. البته چند تا این قلت و قلت هم که دیگران کردن که رد بکنن این رو شبهه کردن، جواب میده و به عنوان یه بحث دقیق نشون میده که نه فقط ابناءنا و نساءنا و انفسنا در اینجا یه شرافت بزرگ است برای این بزرگوارا، بلکه شراکت در دعوت شاید اثرش و اهمیتش و فضیلتش کمتر از این در حقیقت عناوین نباشد. که اینم یه بحث مهمیه که شراکت در دعوت پیغمبر به طوری که به سلام مؤمنین دیگه شراکت در این دعوت نداشتن و الا اونها رو هم می برد، بلکه شراکت در دعوت فقط برای این چهار نفر به خصوص در کنار پیغمبر اکرم است، که انشاءالله جلسه آینده اگر عمری بود و زنده بودیم در محضر دوستان انشاءالله در این خدمت این بحث خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خدمت هست. سلام علیکم جانه. بلکه وقتی پیغمبر اکرم ماینتقان الهوا این هو الا وحی یوهاست، هر فعل پیغمبر فعل خدای سبحان هم از جانب وحی الهی هم هست، اصلا هیچی از خودش نداره. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، عملی و فعلی، چون تقریر پیغمبر و گفتار پیغمبر و در حقیقت همه اینها چی هستش؟ همه اینها حجت دیگه، یعنی از اون جانبه، لذا چیزی از خودش نداره. سلامت باشه. آدرس اون روایت مسروق رو بله الان خدمتتون عرض میکنم. بله فرمودین چی؟ بله اینجا این روایت رو حضرت آیت الله جوادی از کافی جلد 2 صفحه 513 آوردن. بله تو تسلیم هست، اینم از کافی شریف آوردن که روایت تو کافی هم هستی. بله تسنیم جلد 14 صفحه 496 تسنیم از سایت الجوادی. بله
خیلی
ممنون شما. بله من
گوشم باشم. ابنای یه سری
نساء. بله بله
یه سری انفاسه. بعد حالا بگیم مثلا خود بچه ها رو بذاریم کنار، نساء هم بذاریم که حالا مردان وقتی میخواد از مردان نام ببره به نام انفاس نام ببره.
جلسه گذشته عرض کردیم که همین شبهه رو مأمون کرد. مأمون گفتش که